أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از جمله اشکالات در مسئله حرکت جوهری، اشکال بقای موضوع بود. به این بیان که در هر حرکتی، هر حرکتی نیازمند به یک موضوع واحد باقی است. اگر حرکت در اعراض واقع شود، موضوع واحد مشخص باقی داریم به جوهر. ولی اگر حرکت در خود جوهر واقع شود، موضوعی برای حرکت باقی نیست. مرحوم صدرالمتعالین در اینجا در این قسمت فصل احتجاجی که دارند در واقع از راه جدل وارد شدن، یعنی گفتار خود این آقایان مخالفین رو دلیل براشون میآورند، بیانشون گذشت که امثال ابن سینا، اینا که منکر حرکت در جوهرند، اینها قائل به کون و فسادند و میفرمایند یک صورت فاسد می شود و صورت دیگر کائن می گردد. نه اینکه صورت ها به یک دیگر متصل باشند و یک واحد را تشکیل بدن که نمی گردد. می گویند این صورت ها هر کدام صورتی می آید، صورت دیگری می رود، نه اینکه اینها به نحو یک اتصال واحد باشن قبول نداره. در مورد ماده هم فرمایش این است که ماده و هیولا در ذات خودش نه واحد است نه کثیر. وحدت و کثرت ماده تابع صورت خودش. این حرف رو با تفصیلی که قبلا داشتن داده اشاره فرمودن، در کون و فساد اینها قائل به این حرف هستن در باره ماده و صورت. مرحوم صدرالمتعالین می فرمان شما که قائل به کون و فساد هستید، صورتها را مثل عمودهای خیمه متبادل می دانید و هیولا را هم که اون رق منشوری می دانید و ثباتی برای او قائلید و این صورت ها دائما دم به دم عوض می شوند برای او. ما در حرکت جوهری قائل نیستیم که صور جدایی از یک دیگرند، بلکه ما میگیم این صور یک واحد متصلن که تعدد اونها به اعتبار است. پس تشخص ماده به صورت اون مایی که شما میفرمایید در ضمن یک صورت واحد متصل وجود دارد، این که در تحلیل حرکت جوهری ما این حرف اسهل است برای قبول نزد عقل نسبت به اونچه که شما میگویید این صورتها بدون اتصال می آیند و می روند. اگر بنا به پذیرش باشه، اونچه که ما در حرکت جوهری در اثبات موضوع ثابت که صورتون مایی برای اونجا قائلیم، این اقرب است نسبت به اونجا که شما در اونجا می فرمایید. خب بس به اینجا رسید که ایشون از این باب بلن از باب جدل با اونها وارد شده. نقدی رو بعضی از آقایان بر مرحوم ضرب المطلعین دارن، حالا نقدی ها چه که ایشون کلماتشون در باره موضوع حرکت جوهری متعدد است. اصلا مرحوم شهید مطهری ایشون این رو دارن تو فرمایشون که ضرب المطلعین حرفاش در باره حرکت جوهری و این بس پراکنده است، به جهت این که در بعضی از جاها ایشون میفرمایند که اصلا حرکت جوهری نیاز به موضوع ثابت نداره، تصریح دارن که برمایشون تو بحث اینجا هم داریم نیست. اما در بعضی از جا مثل اینجا پاپشاری میکنن برای اینکه برای حرکت جوهری که نیاز به موضوع ثابت داره یه موضوع ثابت برش اثبات کنه. شاید جمع این فرمایشون به این باشه که مرحوم ضرب المطلعین در ابتدای امر مثلا تا حدودی بر ممشای قوم مثلا حالا برای حرکت نیاز به موضوع دارد و این موضوع باید ثابت باشه، بنابر ممشای قوم ایشون هم میفرماید، ولی اندر تحقیقشون به نتیجه برسن که اصلا نیازی به موضوع نداره. این حرفا در طول هم میشه قرار داد. این بس رو که اینجا رسید، این که ازشون میفرماد و به ذالک ینحلون، در باب حرکت در کم حکما دچار یک مشکل علمی هستن. می فرمان این حرفی که الان درباره حرکت جوهری مطرح شد، ما چنین مشکلی را در بحث حرکت در مقوله کم هم داریم و اون مشکل ثبات موضوع است. چون در مقوله کم فرمایششون این است که اینا می فرمان در مقوله کم که اشتداد در اونجا بوده باشه، تضایق در باشه، اشتداد و تناقض مانند اینها، نظرشون این است که میگن مثلا فرض کنید یک درختی را یا یک آدم لوزادی را یا چیزی که حرکت کمی در اونها هست، حرکت کمی به این معنا نیست که یک ذراتی از این شیء در حال حرکت که موجود است، بعد همین ذرات در این جسم بزرگ بشود. اگر یه نهالی از درخت الان می‌بینید 10 سانتی، هفته آینده 20 سانتی شده، 10 سانتی اضافه شده به این در حرکت کمی، این نیست که اون 10 سانت بود بعد این بهش اضافه شد که یک موضوع ثابتی برای او بوده، حالا این ازدیاد شده. می فرمان نه، اون چه که بود اون از بین می رود، بزرگتر از او و جزء دیگر وارد می شود. چون نظرشون در حرکت مقوله کم هم همین حرفه، اینه در مقوله کم هم حرکتی مشکل داده، که یعنی ما موضوع ثابت باقی برای او نداریم، باقی نیست. البته حالا این حرف فعلا میشه این را بیشتر به تاریخ فلسفه شبیه تره، چون بعد از مسائلی که علم دستش رو کاره. خب الان آقایان در مسائل علمی به این نتیجه رسیدن، فرمایشون این است که در ابعاد هیچ جسم در حال رشد افزایش پیدا نمی شود. اینا می فرمان جسم به همون ابعاد اولیه خود هست و ذراتی در کنار اون قرار می گیره که این بزرگتر می شود. الان نظر آقایان در باره جسم در حال رشد اینه. مثلا اون آقایان اون فرمایش رو می فرمودن و بر همون بنا رو اون مبنا هم اشکال دارن که در مقوله کم ما موضوع ثابت باقی نداریم، لذا حرکت در مقوله کم هم از این جهت مورد نقدشان قرار میگیره.
این چیزی که میفرمایید در این ابن سینا در قالب یکی از احتمالات مطرح میکنید که هوا اجزا متشابه به تبدیل بیشتر میشه.
حالا نه، اون به نحو تخلل و تکاسف، نه اون
قدر یکی به تشابه رو میگه برای تو تهمت میرسه، ولی به هر حال ابن سینا مطرحش میکنه این رو داری نمیشه بگید به رقم
الان که ما هنوز هیچ نتیجه نگرفتیم، داریم میگیم بس چیه فلان، نه نتیجه گرفتیم، نه نظر کسی رو تایید کردیم، نه نظر نهایی کسی مطرح شده، این رو فضا رو عمومی بحث دارم که این آقایان روی این تفکرشون این اشکال رو برای وقت در مقاله دارن تا حالا ایشون رو مطرح کنن. حالا کی گفته نتیجه دارن و بله، پس فضای عمومی بحث فعلا اینه که این آقایان حرکت در مقوله هم براشون مشکل پیش اومده. مرحوم صدر متعالی میفرماد ما همین حرفی را که الان اینجا زدیم از باب جدل با این آقایان در بحث حرکت جوهری، همون حرف را ما در اینجا هم میتونیم مطرح کنیم، با اون بیان اشکال اینجا هم حل میشود. یعنی از این جهت اشکال درباره حرکت مقوله جوهر و مقوله کم اینها مشترکن، یعنی یه اشکال مشترکی بین هر دو تاست، هم بیانی که اونجا با جدل مثلا حل شد این هم به همون حل میشه. این حرف اول. حالا عبارت هم رو پک کن بریم جلو. لذا می فرماد و به ذالکه، یعنی با همون جدلی که در باب مقوله جوهر مطرح کردیم، ینحلو اشکال و به ذالکه ینحلو اشکال الحرکته فی المقوله الکم، در مقوله کم که این اشکالی که مطرح است اینم حل میشه. اشکالی که در مقوله کم است، الذی اضطرب المتأخرون فی حله، آقایان قدما نه اشکال در بینشون نبود خیلی، حالا متأخرون اینها این اشکال براشون مطرح است و اینها هم در این حل این اشکال مضطربن، یعنی نتونستن حل بکنن. الذی اضطرب المتأخرون فی حله حتی انکرها صاحب الاشراق، به طوری که شیخ اشراق انکار کرده است. انکرها یعنی حرکت را در مقوله کم ایشون انکار کردن و همینطور تابعین اینها، تابعین ایشون، کسانی که هم فکر ایشون بودن، حتی انکر از صاحب الاشراق و مطابق او فی حیث و قال. این فرمایشی که از شیخ اشراق نقل میکنن که اضافت و مقدارن الی مقدارن آخر توجب و انعدام بود و کذا انفصال و جزء مقداریین عن المتصل یوجب و انعدام بود، فالموضوع لحاظ الحرکت غیر و باقی. بفرماد اضافه مقداری به مقدار دیگر این توجب و انعدام و انعدام مقدار اول و بعد ایجاد دوم، نظیر هم کن و فساد یا آقایی فرمودن در اینجا این مقدار منعدم میشه و یه مقدار زیادتر از او به وجود میاد و همینطور کذا در زبول هم همینطوره و کذا انفصال و جزء مقداریین عن المتصل اونجا هم یوجب و انعدام و از اون جهت هم هست. پس بنابراین فل موضوع لحاظ حرکت غیر و باقی، اینجا موضوع برای حرکت باقی نیست، وقتی موضوع باقی نمان خب دیگه چجوری حرکت در مقوله‌ای باشد که موضوعی برای اون نیست. اون چه که صدر المتعالین الان اینجا نقل میکنن این عبارت ایشون، شیخ اشراق در متارات، یعنی در همین مجموعه مصنفات شیخ اشراق جلد اول، این رو در صفحه 242 و 243 شون بیان میکنن. فرمایش شیخ اشراق این ایشون در اواسط صفحه 242 می فرماد قالو و من احوال تفرق بین الکم و بین کثیر من الاعراض انه لا یقبل الاشتداد و الضعف. می فرماد از جمله فرقهایی که مقوله کم با دیگر از اعراض داره اینه که مقوله کم قبول اشتداد و ضعف نمی کند. ولا یکون و اربعتون اشد من اربعتن، از این جهت اربعه اشد از اربعه نیست، ولا خطون از اب من خطین، این راه نداره. ولی کمیت الواحده ایزن لا یقبل الازدیاد و نقصه، کمیت واحده هم نه قبول ازدیاد میکنه نه قبول نقص. و این کان کم فیه زیادتون و نقصانون به اعتبار زائدن و ناقصن، اگرچه کم در زیاده و نقصان به اعتبار اونجا که زیاد میشه و ناقص میشه هست، ولیکن کمیتون واحدتون فی ذاتها لا تزداد، کمیت واحده فی ذاتها ازدیادی در اون راه نداره. برای اینکه فان الاربعه لا تزداد و لانه ان زاد فیها شیئا بطلت اربعیتها، اربعه اگر چیزی به او اضافه شد خب اون اربعیتش از دست میره. اگر بر چهار یک اضافه کردیم دیگه نمیگی چهار بلا به یک پنج، پنج شده یعنی چیز غیر از چهار، اربعه از دست رفت. فان الاربعه لا تزداد لانه ان زاد فیها شیئان بطلت اربعیتها، و کذالک ان نقص در جهت نقص هم همینطوره. و المقدار الواحد اذا فرض فیه زیادت و شیء آخر لا یبقى الکمیت الاولا بل یحصل مقدار آخر، در مقدار هم اینجور، در مقدار واحد داره که هم کم متصل هم که متصل هست دار مثال میزنم، در مقدار واحد وقتی فرض کنیم چیزی بر مقدار واحد اضافه شد لا یبقى الکمیت الاولا، اگر این درخت 10 سان بود 20 سان بود الان که زیادی شد بل یحصل مقدار آخر، یعنی اینجور نیست که اون قبلی هست به علاوه این، اون قبلی دیگه نوعیتش رفت، همه چیزش رفت، حالا یکی جدید اومده. الان یه نهال 50 سانتی داریم، هفته گذشته یه نهال 40 سانتی داشتیم مثلا. فالشخص الواحد من الکمیات لا یزداد و لا ینقص و کذا به تخلخل و تکاسف. البته تخلخل و تکاسف خب اینو یه حساب دیگری دارن، چون شی ممکنه گاهی تخلخل در او ایجاد بشه، از اون جهت مثلا حالا مثال رو شما 1 لیتر شیر رو در یک قابلمه میریزید، خب این 1 لیتر شیر فرض کنید وزن مثلا 1 کیلو داشته باشه و در یک قابلمه ریختید یه حجم معینی تای قابلمه رو گرفته، بعد اینو که گرم میکنید این شیر کف میکنه میاد بالا، میبینید این شیر الان کل قابلمه رو گرفته دیگه. آیا این کل قابلمه رو گرفته وزنش 1 کیلو بود الان 3 کیلو شده؟ وزنی که اضافه نشد الان، این تخلخل است. و مانند اینها تکاسف از اون جهت به عکسه که مثلا شما یک مقدار آبی رو در یک ظرفی قرار میدید، بعد این رو در وقتی این آب یخ میزنه به صورت یخ در آمد، این الان جمع شده، یعنی به لحاظ حجمش جمع شده، اما اینجور نیست که این کم شده باشه، گاهی حجمش کم میشه گاهی حجمش زیاد میشه، در هر دو حال وزنش مثلا یک این تکاسف و تخلخل در این دور از مواقع. و کذاب تخلخل و تکاسف علا رأی الجمهور یبطل مقدارون و یحصل مقدارون آخر. در این جور مواقع بنابر رأی آقایان یبطل مقدارون، اون مقداری که بود از دست برد و مقدار دیگری براش پیش آمد. ولکن الکمیت یکون فیها از داد و او انقص. بله، کمیت چیزیست که در او زیاده و کم هست، اما نه اینکه خود این کمیت در حال ازیاد باشه، چیزی بر او اضافه میشه، یه متر دو متر شده، یک کیلو دو کیلو میشه. این فرمایششون اینجا نقل میکنه از اول با قالو و آخرش هم علی رأی الجمهور فرمود اینجور میگم، فرمایشون ستاده اینه که اینجور میفرمود. اما اینکه ایشون الان خودش نظر خاصی در اثبات یا نفی اینا ندادن، تلقی بر این بوده که این فرمایش ایشونه و اون سر به متعلقین هم این رو از این کتاب فرمایش ایشون گرفتن. کالا فرمایش دیگر ایشون داره که ارتباط رو بست ما الان نیست. این فرمایش شیخ اشراق. منتها در باره شیخ اشراق و خود ابن سینا هم در باره شیخ اشراق، این بزرگوار ما نسبت به ایشون خیلی ارادت و علاقه داریم. این شیخ اشراق عظمت ایشون خیلی عجیبه، اما حضرت استاد رجب علیه السلام نوعاً تعبیر ایشون مرحوم بوعلی مرحوم شیخ اشراق این کلمات که برای ایشون یقین نیست، اما نسبت به شیخ اشراق حالا اون یقین حاصل نشده که حالا میشه گفت مرحوم شیخ اشراق یا اینکه نه اما شیخ اشراق فعلا نازاتا. در حال فرمایشات ایشون و آثار ایشون چون جزء نوابغ بودن تو این سن و سال تو اون زمانه با این همه مشکلات، خب این فرمایش ایشون در باره شیخ اشراق بند فرمود و شیخ و رئیس و ایزن استصعب ذالک و اعترف بالعجز عن اثبات موضوع ثابت فی النبات بل فی الحیوان لحاضر حرکت حیثو قال فی بعض رسائله المکتوبت الى بعض تلامیزهی وقد سأله عن حاضر مسئله به حاضر دار. ابن سینا هم فرماد ایشون استصعب ذالک، یعنی ایشون هم مسئله براشون مسئله بارنجی بوده و اعتراف به عجز کرده در اثبات موضوع ثابت. اون چه که الان ایشون از ابن سینا اینجا نقل میکنه فی بعض رسائل المکتوبه، اینجا این حرف رو نقل کردم اونتا به صورت یه خورده بازتر همین حرف ابن سینا رو مرحوم صدر المتعلین در جلد نهم اسفار صفحه 113 و 114 همون چاپای قبلی اسفار همین حرف ایشون رو هم اونجا آوردن. مرحوم صدر المتعلین در اون جای اسفار جلد نهم حدود 17 یا 18 من اینا رو نوشتم تقریر کردم و تا الان وقت نشد تعدادش رو ببینم، 17 یا 18 مسئله رو ایشون تعریف میکنن. میفرمان در این 17 یا 18 مسئله ابن سینا موند نتونست اینا رو حل کنه، یا خودش ادعار عجز کرد یا واقعا نتونست حل بکنه. بعد هم مرحوم صدر المتعلین اونجا خیلی تعریف و تمجید از ابن سینا میکنه انصافا ایشون. بله
میکوبش،
حالا اجازه بدید، نه حالا این تعبیر رو درست نیست، کوبیدن این حرف شعار سیاسی است مسئله علمی، این تعبیر رو اصلا درست نیست. حالا شما یه وقتی وقت کنید یعنی یه کسی بدون یک رنگ خاصی از عینک صد تا زیل اطفار رو نگاه کنه، من اون صد رو مطلعه این اون مقداری که نسبت به ابن سینا تواضع دارن نسبت به هیچ کس ندارن. در این حال در همون جا ایشون 17 مسئله را نقل میکنن، میفرماد در این مسائل ابن سینا ایشون نتونستن حل کنن. بعد هم ایشون با اون تعریف و تمثیل هایی که از ایشون میکنن، حالا نمیدونم دیده این جای اسرار را یا نه، جلد 9 اسرار، نه حالا خوندن که وقتش میرسید. ایشون تعریف و تمثیل هایی که از ایشون میکنن، بعد ایشون میفرماد حیف به ابن سینا که ایشون رفت وزارت را پذیرفت اونجا مسائل را جلد. و دیگران مثل مرحوم آقای رفیعی رضوان الله علیه، رفیعی عظیمی، ایشون تعبیری دارن فرمان که حیف ابن سینا که ایشون عمرش را برای داروسازی و نمیدونم خاصیت گلباب زبان و بنفش و سمولتی و اینا مصرف کرد در مسائل اصلی. خب ایشون وقتش را حیف، اونا دیگران میتونستن بکنن، حرفشون اینه، میگن ابن سینا در اون مسئله رو دیگران نمیتونستن، ایشون یه جایی میخواست کار کنه که دیگران نمیتونن. یکی از اون مسائل ایده‌گانه که اونجاست همین مسئله فعلی که ایشون نقل میکنم و دار مقصود تر از اینجا مطرح میکنن، که مسئله حل مشکل حرکت در مقوله کم. و اصل این مأخذ اصلی اون که در اینجا نقل میکنن و در جل نام نقل میکنن صفحه 50 به بعد کتاب المباحثات ایشونه. این المباحثات رو اشارات بیدار چاپ کرده، از صفحه 50 به بعد متن این قضایا رو اونجا ایشون میارن، که گفتن بعضی از شاگردانشون، حالا این شاگردش بهمنیار بوده یا کی، نگفتن، گفتن بعضی از شاگردانشون سوالاتی مطرح کردن، ایشون فرمودن بعضی از این سوالات رو جواب متقن دادن، بعضی از اینا رو به نحو اجمال گذروندن، در بعضی از اینا گفتن که حالا به دلیل اون نمیدونم برام حل نشده، یعنی تعبیر به عجلی به صدر متعلیم دارن، از خود فرمایشونه که خود اینا رو ما نمیدونیم، نتونستیم، حل نشده برای ما. یکی از اون مسائل حل نشده همین مسئله فعلی است که ایشون اینجا نقل میکنه. جناب ابن سینا ایشون اون که الان نقل میشه از ایشون در اینجا، خب عبارت مباحثات با اینجا عبارت هم اختلاف داره با اون که در جلد نهم نقل شده. مجموع اینها ابن سینا فرمایشون این است که خلاصه اینجور گفتن اینجور میگن و معلوم نیست که چیه این مسئله. صدرالمتعالین هم به عنوان عجز ازشون یاد کرده که ایشون گفته من این مسئله برای من حل نشد. حالا این خودریزای عبارت اینجا را داریم میخونیم، این فرمایششون در اینجا که تمام شد، بعدن میبینیم که در شفا ابن سینا به صورت خیلی مطمئن و وزرد قاطع و معمولی حرفشون میزنن به حرف مطرح شده، و اصلا نه اینکه ابن سینایی بودی که در این مسئله شک داشته، عیز داشته، برش مشکل بودی، نه مسئله برش حل شده. جمعش هم ممکنه به این باشه که اوائل این مسئله مطرح بود، بعدن تو شفا مثلا ایشون مسئله رو به صورت مطمئن، حالا اونو بعدن میاریم میکنیم که حرف ابن سینا فقط این نیست که بگیم ابن سینا کسی بود که حرکت در مقوله کم را عاجز بود که حل کنه، نه ایشون حل کرده تو شفا، منتها الان که مرحوم صدرالمتعالین در صدد اینن که این برای عده مشکل بود، این حرفش هم اینجا نقل میکنه.
اینجا رو جمع میفرمایید میگه حیف از تو نبود، تعبیر اینطوری اصلا میگه بله دیگه، کسی که بره با همین حرف، کسی که بره دنبال دوا و دارو اینا به همین دنیا، بعد تحویلش هم اونه که دنبال جاه و رفعه، اگر عبارت جمعه رو آوردید، اگر کسی خدا فطرت صافی بهش بده بره دنبال جاه و رفعه هم میشه. و ملاحظی هم از این من میگه بعد شیخ خطا مرزا برده نکرد،
بله
تنبیه پدرانه بودن به خاطر
نه
خیلی از طولت یک سر بعد جالب بجاست که از خود ابن سینا که یکی دیگه ازش سوال میکنه نقل میکنه که ابن سینا اون وقت خیلی مشغولیت الان دارم نه. از این فاصله با این حال دوباره به این تعابیر تون
نگاه کنه. نه ببینید اگر دوران امر بین این باشه که حالا من درک بکنم شناخت من نسبت به ابن سینا و شناخت مرحوم صدر المتعلقین، شناخت مرحوم ملادی سبزگاری، خب این معلومه که دوران هم بینیم باشه اولا به شناخت اونا، چون اون مقداری که اونا میشناسن. یه مطلب دیگه هم که بارا عرض کردیم در نوه انتقاد نسبت به افراد، اون چی که بیش از همه مهمه و در درون انسان صفا ایجاد میکنه ادب در انتقاد هست. مثلا علمیه دیگه، جنگ نداره مثلا، پدرکشی جنگ که نداره، مثلا علمی. خب آقای حرفی زدین آقا به نقد، منتها در نقد نسبت بعضی از مشایخ و اساتید ما بارو عرض کردیم این حرف رو تکرار نکنیم. بله این نقد به مرحوم صدر المتعلقین وارد هست که ایشون گاهی به بعضی افراد در مقام نقد گاهی نقدش اون تندی رو داره. حالا تو چه زمانی؟ ببینیم ما یک گاهی تو خونه بچه ها عذیت من مکنه اصلا خود میشه دیگه، زمین آسان رو به هم میریزیم. تو اون شرایط تحبیرات های اصلا داده میفهمه آقا اعصاب دیگه له شده است، خیلی شرایط بدن نظر گرفت. همون هر بوده زده بعد تعریف و تمجیدایی که ایشون از ابن سینا کرده که کم نیستن هست. این دربارش صدر المتعلقین این حرفی ایشون بله بایی فرمایشات شد. اما خب ما ببینیم حالا این روشا بنده توی مدت 25 سالی که خدمت این اساتید بودیم من به این نتیجه رسیدم مقدار نقدی که مرحوم صدر المتعلقین نسبت به افکار ابن سینا دارن، انتقاد و نقد آیت الله جوادی آملی بر افکار صدر المتعلقین بیش از اونه. اما هیچ وقتشون اجازه ندادن به خودشون که در مقام نقد طوری حرف بزنن که شنونده احساس کنه که ایشون داره میگه که من در یک جایی هستم که ایشون مثلا یه جوری میگه. خب جز معنویت چیزی بره. یه وقت خدمت ایشون بودیم من اخیرا، اینا نقطه های قابل توجه است، ایشون حرفی بود برای نیومدن نماز شب و شب نماز نیومدن اینا رو فرمودن خلاصه خیلی از اینا مشکلات بشون. بعد گفتیم زوران که دیگه ماشاءالله شلوغ، فرمودن که این که عنوان قبول نمی کنن برای همینه منظور مدعیت عنوان. بهشون عرض کردن که این که شما می فرمایید درست، ولی اینایی که میان اینجا دور بر طواف میکنن اینا به خاطر عنوانی، شما عنوانم نداشته باشه اینا میان. خیلی از عنوان دارن در خونشون باز میگه ای بفرمایید، کسی هم نمیره اونجا. این مسئله عنوان نیست، این مسئله نورانیت و اون وجود متصل به اون حقیقت و اون قداست روح که اینا رو خب این چه چیزی که ایجاد میکنه. یعنی واقعا در مقام نقد حرف زدن، مؤدب بودن، حریم نگه داشتن. خب هر آدم عاقلی میگه خب این بزرگات رو اینجوری نقد میکنه ادب آن است که ادیب به کمال برسه. اگر شما نسبت به من ادب کردید دلیلی نیست و من کسی هستم، این شمایی دارید که خودتون رو بالا میبرید. در مسائل نقد و مسائل علمی اینا رو در نظر گرفت. حالا فعلا در صدد این نیستیم که ابن سینا و صدر المتعلقین با هم چه کردن، اونا الان اونجا با هم دیگه چه میکنن میریم انشاءالله میبینیم که اونا چیکار میکنن. اما ما یه وقتی خودمون رو تو چاله نندازیم بخاطر اینکه اینا با هم دیگه چه کردن. در مسائل علمی باید فهمید، باید اگر نقد بود نقد کرد، درس روزخونی نیست، راه و روش باید همین بوده باشه. اما در این حال باید بردم هر این را مواظب باشه. این فرمایشون که ایشون اینجا می فرماد و شیخ و رئیس ایزن استصحب ذلک و اعترف بالعجز عن اثبات موضوع ثابت فی النبات بل فی الحیوان، این بلی که ایشون می فرماد این نکته را عنایت داشته باشید که خب درباره انسان دیگه نفرمودن دیگه، نبات و حیوان در باره انسان هر بلنده. برای اینکه در انسان قدر ما بیقن همه آقایون همه قبول دارن که اون قلب جامع و اون حقیقت نفس انسانی که همه اینا رو، اون اصل ثابت نفسی که همه اینها رو در خودش داره، چون نفس مجرد ثابت باقی است، بگیم حالت اونجا مطمئن است. یعنی اون موضوع ثابت این نفسی که اون حرکت کمی رو هم در او حل کنه. در باره نبات، خب هیچ یک از این آقایون در نبات قائل نفس نیستن. اونجا میگن نفس نباتی کسی نمیگوید. لذا درباره نبات این حرف خیلی شدید تره. ایشون بگن بله حیوان، این بله اجرا به خاطر این که جناب ابن سینا در بحث حیوان خوبشون نظرش ظاهرن و بلکه تحقیقن تغییر کردشون اوائل برای حیوان قائل به تجرد برزخی نبود آثارشون، سرانجام تجرد برزخی را برای حیوان پذیرفت. این فرمایشون که میفرما در باره نبات حرف اینجوره، در باره حیوان جور دیگه، این فرمان اگر ما در باره حیوان قائل به تجرد برزخی نفس بشیم، خب اونجا به انسان شبیه‌تر میشه، مشکل کمتره. اما در باره نبات که اونجا نفس مجرد ثابت باقی نیست، این حرف شدیدتر مطرح میشه. از این جهت حرف انسان را نیاورد، نبات بل الحیوان فرمود و جش این موضوع ثابت به نبات بل فل حیوان لحاظ الحرکه حیث و قال فی بعض رسائلی که از کلیممون المباحثات صفحه 50 به بعد المکتوبت الى بعض تلامیزهی که معلوم نیست کیه، وقت سأله اون تلامیز از ابن سینا ان هازل مسئله که حرکت در مقوله کم است، به هازل عبارت که ایشون در اونجا فرمود اما شیء الثابت فی الحیوانات فلعله اقرب الى البیان، یعنی در اونجا راحت تر میشه حرف زد، خیلی در حیوان مشکل نیست، چون اگر نظر نهایی ما اثبات تجرد برزخی برای حیوان باشه خب مشکل حله. ولی فی الاصول المشرقیه خوض عظیم فی التشکیل ثم فی الکشف، ابن سینا میفرماد ولی فی الاصول المشرقیه، اصول مشرقیه یکی از آثار ابن سینا است که ظاهراً مهمترین اثر ابن سینا در بین آثارشون همین اصول مشرقیه است، به جهت اینکه ایشون در مقدمه این کتاب اونجا فرمایشون از میفرماد من در سایر کتاب هام مجبور بودم از قدمای یونانی پیروی کنم، ولی حال میخواهم کتابی بنویسم که از پیروی دیگران آزاد باشم و عقاید خاص خودم را بیان کنم. از اینجا معلومه که این کتاب مسینا نسبت به آثار دیگه یک ویژگی داره. با کمال تأسف و تعلم از این کتاب با این عظمت، حالا معلوم نیست ایشون چقدر شدنستن بنویسن، اون چه که در مصر گفتن چاپ شد مقدمه این کتاب است و مقداری از بحث منطق، بیش از این در اختیار نیست. همینشم بنده ندیدم، ندارم، اونجوری که شنیدم این اصول مشرقیه ایشون مقداری همین مقدمه ایشون و اون مقداری از بحث منطق ایشون. مرحوم شهید متعالی رضوان الله علیهم فرمودند که از بعضی از قرائن برمیاد که این کتاب بیش از اون مقداری که الان هست در اختیار مرحوم صدر متعالی این بوده، به جهت اینکه ایشون در جلد اول اسفار مباحث زیادی از این کتاب نقل میکنند. معلومه اون موقع این کتاب در اختیار صدر متعالی این بوده، اما الان از دست ما رفته الا یه مقدار جزئی. لذا ایشون الان میفرماد ولی فی اصول المشرقی خوض عظیم فی تشکیک در این مسئله ثم بلکش، این بعد در بحث تحقیقی اونجا آوردن، شاید اونجا حالا چطور مطرح کردن، اگر این بحثشون کی بوده، زمانن کی بوده، شفا کی بوده، بالاخره از نظر زمانی هم خیلی اثر داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی، ایشون میگن یکی از شاهکارهای فقهی ایشون، چون اینا بی‌نظیر بودن تو این عصر در فقه، ایشون می‌فرمودن در نوع مسائل فقهی برای هر مسئله یک پرونده درست کرده بودن که مثلا این مسئله، حالا ادله این مسئله، نظر فرق دیگر درباره این مسئله، این مسئله فقهی که این روایات را داره، شأن نزول اون روایات و تمام این مسائل پیرامون او را برای هر مسئله فقهی پرونده تشکیل داده بودن که بالاخره نقش داره که این حدیث رو کی فرمودن، چطور فرمودن، تو چه زمانی فرمودن، این راوی که حدیث رو نقل کرده قبلش چه بود بعدش چه بود، این اثر داره. در این کتاب هم همینجوره. الان ما واقعا مطلب نمیدونیم که ابن سینا این سوال و جوابش قبل از شفا بود بعد از شفا بود، این اصول مشرقی یه کی بود. ایشون در اینجا میفرمان که ما این رو اونجا آوردیم، آیا اینا همه قبل از شفا بوده یا بعد از شفا بوده؟ خب اگر اصول مشورهی که ایشون نوشتن، نظرات نهایی ایشون دیگه بعد اون تفسیر و پراکندگی های شفا بود، بعد از اون بوده، چطور بوده؟ چون اینا رو نمیدونیم خیلی هم نمیشتر این باره هست، ولی اون چه که مسلمه این فرمایشون هست. و در باره حیوانیم، در باره نباتن که دیگه وقت گذشت و انشالله شم بود، این بود بیشتر سخنرانی بود دیگه. والحمدلله رب العالمین. Gracias.